بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل چهارم راجع به گونه های مختلف عقل به حسب گونه های متعدد تعقل مباحث مطرح کردیم. این نکته دوستان توجه داشته باشن که اینجا بحث علم اختصاصی به عقل و تعقل با معنای خاصش که در مقابل حس و تخیل و توهم هست نیست، بحث علم هست. گرچه در آثار حکمای مشاک این بحث مطرح شده، بیشتر گرایش این تقسیمات و این مباحث گرایش به طرف عقل با معنای خاصش داره، ولی الان این نکته مد نظر نیست، چنانچه شواهدی بعداً در کلمات علامه هستش که نشون میده اینجا مرادشون مطلق علمه. در هر صورت ما انواع عقل را به حسب چگونگی و کیفیت تعقل سه قسم کردیم. یکی رو گفتیم عقل بالقوه. عقل بالقوه یعنی در جایی که هیچ معقولی وجود نداره ولی میشود معقولی متحقق بشه، میشود تعقلی شکل بگیره، میشود علمی حاصل بشه، ولی هیچ علمی حاصل نیستش الان به نحو بالفعل. نه خودش رو تعقل کرده، نه او دیگران رو تعقل کرده، نه دیگران او رو تعقل کردن و معلومشون شده، هیچی از اینها نیست. خب این مرحله رو عقل بالقوه بهش میگن، با توجه به این نکته که میشود علم و معقولیت اینجا پیش بیاد. این رو حتما با توجه بهش داشته باشیم. این ممکنه عبارت اینجا یه مقدار رسا نباشه، ولی همچنان چه در ابتدای فصل بعد هم داریم که اونم کمک به این بحث میکنه، خود واژه عقل بالقوه این معنا رو میرسونه. صرف خلو از جمیع معقولات رو نباید بگیم عقل بالقوه، یه قید دیگه هم باید اضافه بشه و اونم که می شود یک علم و یک تعقل و یک معقولی اینجا مطرح بشه. ما به این وضعیت میگیم، به این عقل میگیم عقل بالقوه و به این تعقل میگیم تعقل بالقوه. قسم دوم و سوم اونجا بود که ما عقل بالفعل داریم. اون تو عقل بالفعل دو گونه هستش، یا عقل بالفعل تفصیلی هستش یا عقل بالفعل اجمالی هستش. بحث شما در جلسه دیروز پشت سر گذاشته بودیم، مثالش هم زدیم و به حسب مثال هم گونه های متعدد توضیح دادیم. در عبارت خونی فقط قسم اول رو رسیدیم که مطرح بکنیم، اجازه بفرمایید قسم دوم و سوم رو هم مطرح بکنیم تا برسیم به بحث های بعدی. احدها که همون عقل بالقوه باشه رو بحث کردیم، از ثانی عقل بالفعل تفصیلیه. اگر گفته شده عقل تفصیلی یا عقل اجمالی در مرحله بعد، اون واژه بالفعل مفروغ عن گرفته شده، چون همه اینا در مقابل عقل بالقوه است. یعنی عقل بالفعل تفصیلی، عقل بالفعل اجمالی. از ثانی ان یعقل معقولا او معقولات کثیره بالفعل. اسم دوم یعنی گونه دوم از عقل اینه، ان یعقل ضمیر به عقل برمیگرده. مشکلاتی که در عبارت بدایه بود رو دیروز متذکر شدیم که چگونه در نهایه جبران شده این مسئله، ولی در هر صورت ضمیر به عقل برمیگرده. اسم دوم اینه که در واقع عقل معقولی رو دریافت کنه، ان یعقل معقولا، معقولا یعنی معلوما، او معقولات کثیره بالفعل، یا یک معقول یا معقولات کثیره. اگه میگیم یک معقول، قطعا در تعقل خودشه، چون اگر غیر رو تعقل بکنه حتما خودش رو هم تعقل کرده، پس میشه دو تا معقول. اگه میگه یک معقول رو تعقل بکنه یعنی خودش رو تعقل کنه، ان یعقل معقولا او معقولات کثیره بالفعل. این بالفعل غیر هر دو تا هستش، هم معقولا هم معقولات کثیره. معقولات کثیره در کجا شکل میگیره؟ اولین قدمش و اولین قسمش در جاییست که یک معقول دیگر داشته باشه، در اونجا خودش هم تعقل کرده، غیر هم تعقل کرده، پس معقول کثیر داره. حالا ممکنه تعدادش هم هیچی افزایش پیدا بکنه، اما معقولات کثیره. اما بالفعل چه یک معقول چه معقولات کثیره بالفعل باشه، ممیزن لبعضها من بعض مرتبن لها، این ممیزن لبعض عامل بعض این قید معقولات کثیره است، نه قید اونجایی که یک معقول رو در خودش داره. چون یک معقول رو در خودش داشته باشه، این رو توجه باید داشته باشیم که دیگه ممیزن لبعض عامل بعض دیگه معنا نداره، مرتبن نسبت به بعضی برای بعضی نسبت بعض دیگه معنا نداره. این ممیزن لبعض عامل بعض مرتبن لها، لها یعنی معقولات، این معقولات رو تمیز بده بعضی رو از بعض دیگر یا ترتیب بده. ببینید اگه در جایی یک معقول باشه تمیزش کاملا واضحه، دیگه نیازی به این قید وجود نداره. در جایی که معقولات کثیر باشه بحث تمییز معقولات از همدیگه مطرح است و تو همین نقطه است که عقل بالفعل تفصیلی با عقل بالفعل اجمالی از همدیگه ممتاز می شود. توجه کردید؟ یعنی در اونجایی که یک معقول باشه بحثی نداریم، قطعا جزء عقل بالفعل تفصیلیه، چون در بحث تعقل خوده و تعقل خود هم هیچ وقت به نحو اجمالی اندماجی نخواهد شد. اگر در جای یک معقول باشه قطعا عقل در واقع بالفعل تفصیلی ما داریم. در جایی که معقولات کثیره باشه در اینجاست که یا تفصیلیست، این همین نیست کلمات توش هستیم، یا اجمالیست به اون گونه که در قسم سوم میخونیم. لذا قید ممیزن لبعض عامل بعض مرتبن لها مال این معقولات کثیره بالفعل هسته. در این مرحله ما به عقل چی میگیم؟ اول عقل و تفصیلی، یعنی عقل بالفعل تفصیلی. یک انسانی هستش که خودش رو تعقل کرده، در ضمن اینکه خودش تعقل کرده دیگران رو هم تعقل کرده، یا یکی یا چند تا رو تعقل کرده، کاملا هم اینها از همدیگر ممتازه. الان در صفحه التفاتی نفس خودش توجه داره که چند تا معقول و چند تا معلوم رو اونا رو داره با تمام ریزکاری ها و تفاصیل. ما اینجا میگیم عقل بالفعل تفصیلی. اما قسم سوم چیه؟ قسم سوم اینه از سالس ان یعقل معقولات کثیره. یک نکته رو همینجا تذکر کنم تا یه آرام آرام ما پیش بریم. ببینید اینجا تمییز به معنای همون تفصیل اومده، ممیزن لبعض آمن بعض مرتبن لها، که از همین جد ما بهش میگیم عقل تفصیلی. از تفصیل و تمییز در اینجا به یک معنا به کار رفته. این رو از همین الان ما توجه به این نکته داشته باشیم. گفتم که این بحث عقل تفصیلی و عقل اجمالی در خیلی از مباحث نفس و الهیات ملخص فوق العاده ارزشمنده. مثلا در مباحث الهیات ملخص وقتی ما میگیم که باری تعالی علم اجمالی در عین کشف تفصیلی داره، تعمق در واقع شایسته و بایسته این بحث مرهون این بحث است که الان ما داریم اینجا میگذرونیم. خب قسم سوم از عقل چیه؟ از سالس ان یعقل، از سالس ان یعقل معقولات کثیرتن عقلا بالفعل من غیر ان یتمیز بعضها من بعض و انما هو عقل بسیط اجمالی فیه کل تفاصیل. ببینید اینجا این عبارتی که به کار رفته، ببینید بین تفصیل و تمییز فرق گذاشته. من غیر ان یتمیز بعض و من بعض، بعد میگه چی؟ فیه کل تفاصیل. اینجا واژه تفصیل به گونه به کار رفته که با عدم تمییز همراه شده، یعنی بین تفصیل و تمییز تفکیک شده. اینجا علامه هیچ تذکر تفصیلی رو چه بین بحث نداده، شما باید از این عبارت رو در بیارید مسئله رو، و ما در این بحثات گرفتار اصطلاح نشیم، بفهمیم مرادشون چیه، بعد اصطلاح رو مطرح میکنیم، مشکل نیست. توجه کردید؟ حالا قسم سوم از عقل چیه؟ ان یعقل معقولات کثیره، یعنی عقل معقولات فراوانی رو داشته باشه، بفهمه، تعقل کنه، علم به معلومات کثیر داشته باشه، که این حداقل با چی حاصل میشه؟ با تعقل یک غیر، چون خودش هم باید تعقل کنه، غیرم تعقل میکنه، پس معقولات کثیر داره. ان یعقل معقولات کثیره عقلا بالفعل، نه به نحو بالقوه، کاملا بالفعله. یعنی مثلا دو تا معقول و معلوم داره، کاملا این دو تا رو داره، 10 تا داره، کاملا این 10 تا رو داره. ولکن فرقش با قسم قبل چیه؟ من غیر ان یتمیز بعضها من بعض، بدون اینکه بعضی از بعضی دیگه تفصیل پیدا بکنه. خب این چه جور عقلیه؟ و این نماوه عقلان بسیط اجمالی، ببینید کلمه اجمالی رو دیروز عرض کردیم، بازم هشدار میدیم کلمه اجمالی باید مراقب باشیم معناش در اینجا چیه. مراد از اجمالی یعنی اندماجی، نه اجمالی به معنی ابهام. نه ابهام نیست. دیروز این نکته رو عرض کردیم، مثل فرض کنیم مثال که میذارم، فرض کنیم یک مجتهدی که اجتهاد کاملا مستوفا و کاملی کرده، ابعاد یک مسئله رو با تمام ریزکاری‌ها درآورده، ولی الان بعد از این که 10 روز 20 روز 50 روز زحمت کشیده و این مسئله رو با جمعی ابعادش مورد بررسی قرار داده، داره مثلا سر سفره غذا نشسته داره نار میخوره، الان هیچ یک از اون چرا که میدونه به نحو تفصیلی پیش حاضر نیست، با اینکه همه چیز رو داره، تمام ریزکاری‌ها براش حاضره، ولی الان صفحه نفسش خالی از همه اوناست. کی در واقع اون چرا که در خزانه نفسش هستش بروز پیدا میکنه؟ اون وقت یه سوالی مطرح بشه، کسی به یه سوالی بکنه، تمام اونا بدون، نه اینکه نداره، مثل عقل بالقوه نیست، عقل بالفعله، ولی عقل بالفعل غیر تفصیلیه، به نحو اندماجیه، هیچ ابهامی هم وجود نداره. بگیم نه این چیزی رو نمیدونه، باید تازه فکر کنه به اینا برسه، نه اصلا نیازی به یک لحظه فکر کردن هم نداره، فکراشو همشو کرده. به محض اینکه شما سوال بکنید، اصلا سوال شما یه تحریکی رو، یه فرایندهایی رو در نفسش ایجاد میکنه، میره در اون بخشی که اینا قرار داده شده، قشنگ همون رو با تمام تفاصیل میاره به شما نشون میده. ما به این میگیم عقل بسیط اجمالی در عین کشف تفصیلی. تمام ریزکاری ها هست اینجا. الان فضای تمیز با اصطلاح شما میدونید دیگه، آقا من از این بعد هر جا تمیز میگم منظور من اینه، هر جا تفصیل میگم منظور من اینه، که کاملا جدا بشه، خب شاید بگیم کار خوبیه، ولی مراقب باشید تو اصطلاحاتی که تا حالا در فلسفه ما موجود هستش، تمیز گازوقات با تفصیل یکی میشه، گازوقات از هم دیگه جدا میشه، مواظب شما باید باشید، عبارات رو باید مراقب باشید با قرائن و شواهدی که در پیرامون وجود داره. ببینید من غیر ان یتمیز بعضها من بعض، بدون اینکه اینا از هم دیگه تمیز داشته باشن، یعنی اشاره داره به تفصیلی که در قسم قبلی بوده، بدون اینکه اون گونه تفصیل وجود داشته باشه. با این حال میگه و فیه کل تفاصیل، پس این تفصیلی که الان میخونیم با اون تفصیل بالا فرق میکنه، اون تفصیل با تمیز همراه بود، اما این تفصیل از تمیز جداه. انما هو و انما هو، یعنی این عقل، عقل بسیط اجمالی، این کلمه بسیط خیلی قشنگه، یعنی اگه بخوایم یه اصطلاح فلسفی خیلی خوب برای این عقل بگیم، میگیم عقل بسیط، عقل جمعی. دیروز ذکر دادم عقل جمعی، نه منظور خرد جمعی نفا منظور نیست، عقل جمعی یعنی کلمات دیگه که به کار میرن، اندماجی، اندکاکی، استهلاکی، یعنی حقایق فراوانی به نحو بسته، نه به نحو بسته که همراه با ابهام بشه، همش وضوح همراهش هستش، به نحو در واقع وجود وحدانی موجود الان. میفرماد و انما و عقل بسیط اجمالی فیه کل تفاصیل، که درش همه تفاصیل موجود هستش. پس ببینید اینجا تفصیل با تمیز جدا شده. و مثل له به ما اذا سألك سائل عن عده من المسائل التي لك علم بها، و آیون حکما مثال زدن برای این عقل اجمالی که همه تفاصیل توش هستش، عقل جمعی، عقل اجمالی. و مثل له به ما اذا سألك، به اونجایی رو که یک سائلی، یک کسی که میخواد سوال بکنه، بپرسد از شما از عده ای از مسائل، تعدادی از مسائل، التی لک علم بها، که شما علم به همه اون مسائل داری، ولی الان یک وضعیتی دارید که با اینکه همه اینا رو میدونید، ولی هیچ یک از اینها در صفحه التفاتی نفس شما حضور تفصیلی نداره. توجه کردید؟ حضور تفصیلی نداره. این وضعیت به گونه ای گاهی انسان احساس میکنه خالیه، این هیچی نداره. اون وقتی معلوم میشه که چه دریاییه، چه خبریه، که سوالات که مطرح میجوشه، همینجور میاد بالا. توجه کردید؟ پس معلوم میشه اینا توش بوده دیگه، از کجا داره ناشون میشه؟ در اون سوق نفس خیلی به این چیز عجیبی برای نفسه، یعنی در اینی که صاف صاف نشون داده میشه، بسیط ساده، ولی مملو از معارف و علوم هستش. ما به این فضای از نفس میخوایم توجه بدیم. نه نه، و مثل له بما اذا سالك سائل عن عده من المسائل التي لك علم بها فحذرك الجواب في الوقت، یعنی جواب در همون لحظه که میپرسه برای شما حاصل میشه بدون تفکر تأمل بدون روندهای دیگر. نه بله خودش یک فرایندی داره، ولی فرایندهای متعارفی که عقل بالقوه میخواد عقل بالفعل بشه اینجا نداره. این عقل بالفعل شده است، این تعقل ها کاملا چی شده؟ انجام شده است. فانت فی اول لحظه تأخذ فی الجواب تعلم بها جمیعا علما یقینیا بالفعل. شما در همون اولین لحظه که شروع در جواب میکنید علم به اون مسائل دارید، به همه اون مسائل با همه ریزیکاریاش، علما یقینیا بالفعل، علم 100% بالفعل، تفصیلی هم بود خیلی خوب بود، علما یقینیا تفصیلی هم بالفعل. لکن لا تمیز لبعضها من بعض، در لحظه قبلش ها، لکن لا تمیز لبعضها من بعض ولا تفصیل، تمیز و تفصیل نیست، و انما یحصل تمیز و تفصیل بالجواب. اگه دقت کرده باشید توی این عبارت رو گران رفتیم، باز تمیز و تفصیل به یک معنا آمده، دقت کردید شما؟ باز تمیز و تفصیل به یک معنا آمده، لکن لا تمیز لبعضها من بعض ولا تفصیل، و انما یحصل تمیز و تفصیل بالجواب. تمیز و تفصیل با همین جواب، حالا یه وقتی جواب رو تو ذهنتون میگید بعد با زبان میارید، یه وقتی نه همزمانه، ذهن و زبان با همه، همون لحظه که شروع میکنید به جواب تازه داره تفصیل پیدا میکنه، تازه داره تفصیل پیدا میکنه. نه اون هست در بحثای فلسفی به لحاظ قوای باطنی که مطرح میکنن، مثل متصرفه، متخیله، حس مشترک، اینا رو توضیح دادن که چه روندی طی میشه که از اون خزانه نفس میاد و سام داده میشه. و انما یحصل تمییز و تفصیل بالجواب که انما اندک من به آن تن به او و تجری منها تفاصیل. گویا اون چرا که پیش شما هست یک منبعیه که جریان پیدا میکنه، نبع جریان پیدا میکنه، میجوشه از او این تفاصیل، با این تفاصیل توش هست که الان داره میجوشه میاد بیرون. در چنین وضعیتی ما میگیم و یوسم ما عقلا اجمالی، یعنی ما بهش میگیم عقل اجمالی، ولی عقل اجمالی خیلی خوب بود تعبیر جا افتاده فلسفه بعد از صدرا شکل گرفته، اندماجی، عقل جمعی، چون کلمه اجمال به لحاظ بحثای اصولی و ادبیاتی و اینها معانی دیگری داره به لحاظ عرفی، خب ممکنه درد سرای جا. اجمالی یعنی همون جمعی، یعنی به یک وجود موجود و متحقق هسته. و یوسم ما عقلا اجمالی. یه نکته عرض بکنم، اون سطح دوم همین از ثالث که شروع کردیم همونجا باید میگفتم یادم رفت، انما هو عقل بسیط اجمالی فیه کل تفاصیل. ببینید عقل اجمالی خودش یک حقیقت ذو مراتبه، یعنی هر چیزی رو که میدونه اون مقدار را تفاصیلش تو او هستش. این که گفته فیه کل تفاصیل، اگر به این معنی که هم داریم عرض میکنیم بگیریم، خب این علامه طباطبایی اون نقطه اوج رو گفته، و الا عقل جمعی اجمالی اندماجی مراتبی داره، از هر کسی که دو تا سه تا چهار تا معلوم داشته باشه این عقل اجمالی اندماجی داره. خب تا جایی که برسه بشه عقل کل، مثلا همه چیز در او باشه، مثلا فیه کل تفاصیل، اگه اینجوری بگیریم، مگر اینکه این جمله رو اینجوری معنا بکنی، فیه کل تفاصیل یعنی چی؟ یعنی همه این معلوماتی که داره با تمام حدود و ثغور و ریزکاری و ابعادش بفهمه. اگه این حرف رو بزنیم دیگه این مشکلات و این فرآیندی که توضیح دادیم لازم نیست. بعد از
که این عقل اجمالی پیدا میکنه، بعضی موقعی که فراموش میشه به قوه،
بله توضیح میدم فرق بین ذهول و نسیان و اینها چیه، همین رو بگیم بعدن دیگه تو کتاب های دیگه چیزی دیگه نداریم که مشکل میشه. توجه کردیم بحث ذهول داریم، بحث نسیان داریم، بحث غفلت داریم، بحث نسیان داریم، چون اون چیزهایی روی که از ما میره چندین وضعیت برمیداره. یه وضعیت همین وضعیت الان گفتیم، یه وضعیت عمیق‌تر از این غفلت میکنیم، یه وضعیت عمیق‌تر از این نسیان میکنیم. در فضای نسیان مثلا ما خیلی نزدیک میشیم به عقل بالقوه، بعضی گفتن اصلا میشه عقل بالقوه،
وقتی
به فهم معنی داره من دارم یه سم و عقلا اجمالی دیگه الان اون چیزای سوالات سخت اینا رو دیگه و این سوالات آسان دیگه بینیدش بینید. این فصل چهارم و اما فصل پنجم. فصل پنجم چنانچه از عنوانش مشاهده می‌فرمایید راجع به مراتب عقله. فرق این بحث با بحث قبلی چیه؟ چون در برخی از قسمت‌ها هم پوشانی‌هایی دارن. ببینید این بحث مراتب عقلی که الان داره مطرح میشه، این بیشتر اولا به مسئله مراتب توجه کرده. در بحث قبلی مسئله مراتب نبود، یعنی سه گونه از عقل رو معرفی کرد بدون اینکه به شما بگه مرحله پایین‌تر چیه، مرحله بالاتر چیه. گرچه آدم میتونه از دل اون بحث و مراتبی رو هم در بیاره، ولی اصلا عنایت بحث راجع به مراتب نیست، فقط تبیین گونه ها هست. اما در اینجا ممکنه ما گونه هایی از عقل رو معرفی بکنیم، ولی هدف اصلی تبیین مراتب عقله، یعنی گونه های متعدد و تبیین مراتبشون. یه فرق دیگری که با بحث قبلی میشه آدم به دست بیاره اینه که تو بحث قبلی بیشتر برمیگرده به گونه های عقل از منظر کیفیت تعقل، اینجا بیشتر رو کمیت حرکت میکنه. توجه کرد که الان مشاهده هم خواهید کرد. پس بنابراین اون چرا که ما در فصل 5 می‌خونیم راجع به مراتب عقله. عرض کردم هم بحث قبل همین بحث بوده، بحث بسیار قدیمی تو فلسفه مشاء هستش. اون چرا که در اینجا گفته میشه اینه که ما وقتی که عقل رو مورد بررسی قرار میدیم، عقل دارای 4 مرتبه است. حالا بیشترش هم گفته شده، توضیحات جنبی دیگری هم داره. عقل هیولانی یا همون عقل بالقوه، عقل هیولانی که اینجا گفته میشه با عقل بالقوه که در فصل قبل گفت چه کاملا یکی هستش. عقل هیولانی یا بالقوه، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد. حالا بعضی عقل فعال رو هم بهش اضافه کردن مثل فارابی و اینها. آیا عقل فعال غیر از عقل مستفاده؟ تو برخی از تبیین ها غیر میشه، تو برخی از تبیین ها عین هم میشه. حالا این ریزیکالیا لازم به تر نیست اینجا با این اصطلاحات آشنا بشیم و با روح مسئله اینجا بیشتر آشنا بشیم. پس عقل دارای 4 مرتبه است. مرتبه اول عقل هیولانی، مرتبه دوم عقل بالملکه، مرتبه سوم عقل بالفعل، مرتبه چهارم عقل مستفاد. و اینا هم به لحاظ کمیت تعقل ها هست که الان مشاهده می‌فرمایید. عقل هیولانی چیه؟ عقل هیولانی هم عقل بالقوه است. هیچ تعداد از معقولی رو نداره ولی میتواند داشته باشه. میتواند داشته باشه. هیچ تعقلی نداره. حتی خودش هم تعقل نکرده. بدیهیات هم مورد تعقلش قرار نگرفته. اینو ما میگیم عقل هیولانی. مثل عقل بالقوه است. این همونه، هیچ فرق نداره. میخواد بگید بالقوه، این لفظ عربیشو به کار برید یا لفظ یونانی هیولانی. بس هیولان چرا گفته هیولانی گفته شده؟ هم فضاش روشنه، هم خود علامه هم توضیح میده. این عقل هیولانی. اما عقل بالملکه، عقل بالملکه عبارت است از عقلی که تعدادی از معقولها رو داره. مثلا خودش تعقل کرده، افزونه بر خودش بدیهیات تصوری و تصدیقی رو هم تعقل کرده، هم بدیهیات تصوری هم بدیهیات تصدیقی. این طبیعتاً به لحاظ حرکت جوهری در نفس در یک ارتقایی از در واقع نفس حاصل میشه. نفس به درجه ای از کمال که برسه خودش رو تعقل میکنه، بدیهیات تصوری و تصدیقی رو هم تعقل میکنه. به این مرحله میگن عقل بالملکه. چرا میگن عقل بالملکه؟ در جلد سوم از فلسفه 420 دو تا معنا براش مطرح شده، ولی یه معناش الان عرض میکنم و اون هستش که یعنی ملکه، این قدرت، قدرت تعقل رو دیگه از این به بعد پیدا میکنه. یعنی مواد اولیه تعقل به دستش اومده، بدیهیات تصوری و تصدیقی رو به دست آورده، آرام آرام آماده میشه برای به دست آوردن مراحل دیگری از معقولات. این قسم دوم از عقل. قسم سوم از عقل، عقل بالفعل. عقل بالفعل به معنای این هستش که این عقلی که ابتدا هیولانی بوده و بعد بالملکه شده و بدیهیات رو تصور کرده، حالا مجموعی از در واقع معقولها و معلومهای نظری رو با استفاده از اون بدیهیات حاصل کرده. یعنی تلاشهای عقلانی و خردورزی های انجام داده با پای قرار دادن اولیات، اولیات و بعد اولیات بعدی و چیدن بقیه از مقدمات دیگر به یک سری از محصولهای نظری دست پیدا کرده. ما اینجا میگیم عقل بالفعل. یعنی کنه مراحل، این معناش اینه که کنه مراحل قبلی رو عقل بالفعل چندان تو این تفسیر با اینکه خودش رو تعقل کرده، با اینکه
بدیهیات تعقل کرده که طبق اصطلاح فصل قبل ما بهش میگفتیم عقل بالفعل تفصیلی مثلا یا غیر تفصیلی میگفتیم، ولی تو این تقسیم بندی کنه عقل بالفعل در جایی هستش که یک سری محصولات نظری به دست بیاره، اون که مشترکی بین همه هست کنه توجه کردید، اون رو میگیم عقل بالملکه. عقل بالملکه از یک جهتی به حسب فصل قبل عقل بالفعله، ولی مطابق این اصطلاح تا محصولات نظری، یعنی تا به یک اون چرا که علوم ما حساب میکنیم بهش نرسه، عقل بالفعل گفته نمیشه. اینو میگیم عقل بالفعل. و اما عقل مستفاد، الان ما تفسیری که علامه طباطبایی در ارتباط با عقل مستفاد در اینجا در بدایه مطرح میکنه رو عرض میکنیم. عبارت هم فراز و نشیب زیاد داره، حتی عبارت علامه در اینجا فراز و نشیب زیاد داره، من توضیحات بیشتر رو در تطبیق عرض خواهم کرد. اما خلاصه عقل مستفاد چیه؟ علامه میفرماد جمیع آن معقولاتی رو که این عقل داره، چه بدیهیات چه نظریات، بتونه التفات تفصیلی واحد به همه اینها داشته باشه، یعنی بتواند همه اینها را در آن واحد پیش خودش تفصیل بده. ما اینو میگیم عقل مستفاد. من فقط برای اینکه ذهن شما یه مقدار به این مفهوم آشنا بشه عرض کردم، در تطبیق رسیدم حتما تذکرات بیشتری رو مصرف خواهم کرد. الفصل الخامس فی مراتب العقل، فصل پنجم در مراتب. فرق بین این بحث و بحث فصل قبلی رو هم ابتدان تذکران دادیم، هم در لابلای بحثا میبینید کجاها هم پوشانی داره کجاها جدا میشه، این بحثا رو توجه داشته باشید. ذکر و اینه حکمای مشروع ارسل اینا بحثای فدیگی است در اکمال مشروع. ذکر و ان مراتب العقل اربعان، آیون حکمای مشروع این رو متذکر شدن که مراتب عقل چهار تا هستش. بحث مراتبه احد اهداها، یکی از اون مراتب عقل کونه بالقوه، این قسم لازم همین بحثی کلان اومده به این تعبیر کنه دقیقا همون قسم اول فصل قبله، کونه بالقوه به نسبت الى جمیع المعقولات، بدیهی غیر بدیهی خودش دیگران هیچی، و یسما عقلا حیولانیا، در واقع این رو عقل حیولانی بهش میگن. از نظر صدر المتعلهین عقل حیولانی هنوز هیچ گونه تجردی نداره، یعنی کاملا مادی محضه، برخلاف دیدگاهی رو که متعارف حکما داشتن و در همون مرحله آغازین نفس رو صاحب تجرد عقلانی تلقی میکردن، که خب دست‌اندازها و در سرهای فراوانی ایجاد میشد که تا الان هم ادامه پیدا کرده در فلسفه هایی که ربط بین نفس و بدن رو نمیتونن حل و فصل بکنن، یک مشکلات و صعوبات های سنگین تلقی شده به خاطر نوع تلقیشون از مسئله نفسه. ولی اگر بحثی که صدر متعلین در ارتباط با نفس و نحوه مراتب نفس و اینها رو وقت تلقی میکنیم، یعنی اساسا به گونه ای تر میشه که این مشکلات به این صورت اصلا پدید نمیاد. و یسما عقلا حیولانی، یعنی ما به این میگیم عقل حیولانی. چرا لفظ حیولانی به کار میاریم؟ چون خیلی شبیه به حیولای اولاست در اینکه هیچ فعلیتی نداره، تازه میخواد فعلیت ها رو به دست بیاره. لشباهتی فی قلوبهی عن المعقولات الهیولا، این مفعول اون شباهته، چون شباهت داره این عقل در اینکه خالی از معقولات هست، شباهت داره چی رو؟ هیولا را، یعنی ماده نخستین را. فی کونها بالقوه به نسبت الى جمیع صور، در اینکه این در واقع عقل هیولانی، در اینکه این هیولا بالقوه است نسبت به هیولا بزنه، فی کونی در این که این هیولا بالقوه است در مقایسه با همه صور. خب عقل هم اینجوریه، عقل هیولانی که مرتبه اول باشه نسبت همه معقولات هیچ چیز از اونها رو به نظر بالفعل نداره، ولی قوه داشتن اونها رو داره. و ثانیتها، اما دومین مرتبه از مراتب عقل، العقل بالملکه، عقل بالملکه است. عقل بالملکه چیه؟ و هی المرتبه التي تعقل فيها الامور البديهيه من التصورات و تصديقات، تعقل و هی المرتبه التي تعقل فيها، تعقل میشه در این مرتبه امور بدیهیه، اما از تصورات و اما از تصديقات، مفاهیم تصوری بدیهی و گزاره‌های تصدیقی بدیهی، همه اینها درش شکل گرفته. تعقل فيها الامور البديهيه من التصورات و تصديقات، اینو میگیم عقل بالملكه. فان تعلق العلم بالبديهيات اقدم من تعلقه بالنظريات، به خاطر اینکه اساسا ما به حسب مباحثی در منطق اینا داریم که نظریات از بدیهیات به دست میاد، پس تا بدیهیات نباشه نظریات هم معنا نخواهد داشت، پس کسب بدیهیات جلوتر است از کسب نظریات. فإن تعلق العلم بالبدیهیات اقدم من تعلقه بالنظریات. پس بنابراین این مرتبه دوم عقله، اول عقل هیولانیه، بعد تبدیل می شود به عقل بالملکه، وش تصمیش هم عرض کردیم که چیه. و ثالثت ها العقل بالفعل، اما سومین از مراتب عقل، عقل بالفعله. ببینید الان دقت کردید دیگه، در به حسب اون چرا که در فصل قبل داشتیم، عقل بالفعل اونجا، عقل بالملکه، بالفعل و مستفاد همه رو پوشش میده. یعنی تو قسم اول اگر یکی هستن، در قسم دوم دیگه جدا میشن. بله؟ کدوم رو؟ همین گفتیم دیگه، بخاطر اینکه بدیهیات مشترک بین همه است، که انم میگیم هنوز تعقل این فرد بلبل نشده. کی بلبل میشه؟ اومد یه سری نظریات رو به دست بیاره. توجه کردید؟ به لحاظ فلسفی همون چی که در فصل قبل گفته شد اصلیه که بلفعله. این به لحاظ مقایسه است. یعنی مقایسه بکنیم، چون عقل بدیهی رو همه دارن، کنن نمیگیم شخص به مرحله عقلی رسیده، کنن این رو فاید رسیده. و ثالثه ها العقل بالفعل، بله، و ثالثه ها العقل بالفعل. تو کلاس قبلی من جیبمو پر کردم از این دستمال کاغذی ها، میخواستم نیام و گفتم دوستان میان بیان ببخشید. و ثالثه ها العقل بالفعل و هو تعقله عن نظریات به توسیط البدیهیات. یعنی و هو، یعنی عقل بالفعل کی شکل میگیره؟ عقل بالفعل تعقل عقل است نظریات را به واسطه کردن بدیهیاتون، بدیهیات رو واسطه میکنه تا به نظریات میرسه. و ان کانت مرتبتن بعضها علی بعض، هرچند بعضی از این نظریات مترتب هست بر بعضی دیگر. این رو هم میتونید و امکانات رو به بدیهیات بزنید، هم میتونید به نظریات بزنید. هرچند خود بدیهیات هم یه ترتبایی بین خودشون دارن، هرچند خود نظریات هم یک ترتبایی بین خودشون دارن. یعنی اینجوری نیست که فقط به صرف توصیف بدیهیات ما به نظریات برسیم. مثلا تو مراحل بعدی، گرچه ممکنه در مرحله اول اینجوری باشه، ما تو مراحل فرض کنید که آغازین بدیهیات رو واسطه میکنیم، ولی وقتی یکم جلوتر رفتیم نظریات هم اضافه میشه. بدیهیات نظریات به نظریات دیگر، بدیهیات نظریات نظریات به نظریات دیگر، همین جور جلو خواهیم رفت. و رابعتها، چهارمین مرحله از مراحل، از مراحل و مراتب عقل، در واقع عقل مستفاده. ببینید یه چجوری مطرح میکنه علامه. و رابعتها عقله لجمیع مستفاده من المعقولات. خب خوبه، در یادداشت نکردم ولی فکر کنم در نهایه تعقلهو آورده، و اگرم اینجا عقل باشه باز به معنی تعقلهو هسته، یعنی مستر باید معنی مستری بهش بدیم، عقلهو لجمیع مستفاده. حالا برخی از نسخه هم که تعقلهو هست، حالا چجوری نسخه شده گرفته، ولی در حسد و رابعتها تعقله یا عقله لجمیع استفاده من المعقولات البدیهیت و النظریه المطابقت لحقائق العالم العلوی و سفلی به استهزارهی الجمیع و التفاتی الیها بالفعل. بس شما از همه طرف میرسید، خودم هم اینجا آماده کرده بودم. یا آقایی دوشار این مشکل می شد عبا نمی کرد که در میان جمعیت بود دست ما رو با سر و صدای ده کار درست هم شده اون باشه، خودش و دیگران رو خلاص می کرد. ولی حالا دیگه در ما اینجوری جا افتاده که و رابعتها عقله لجمیع ما استفاده من المعقولات البدیهیه و نظریه. یه کمی در توجه کنید این متن رو. چیزی اول بهتون بگم، خود علامه طباطبایی در مرحله فصل 12 از مرحله 11 نهایت الحکمه این عقل مستفاد رو تو بستر همون عقل اجمالی معنا کرده، یعنی همون عقل جمعی بسیط معنا کرده، که همه یه تفاصیل رو در خودش به نوع اندماجی داره، ولی الان در اینجا اومده عقل مصطفیاتش جوری معنا کرده، گفته همه معقولاتی که داره همه رو همین الان ارتباط تفسیری داشته باشه، میتونیم توجیه کنیم بگونه ای که با اون عبارت ها بسازه و اون عبارت ها اصله در کلمات حکما اون اصله، یعنی بگیم اگه همه تفاصیل رو التفات داره بگیم این التفات اندماجی، ولی الان ظاهر عبارت ها به گونه دیگریه، چون ایشون میگه که همه معقولات خودش اهم از بدیعی و نظری رو استهزار داشته باشه در صحنه نفس، التفات داشته باشه در صحنه نفس، در این وضعیتی که ما بهش میگیم عقل مستفاد بهش میگیم، ضرورت این رو ایجاب نمی کنه که به این وضعیت باشه. حالا یه چیز دیگر، آیا بس این عبارت اینجا این رو تولید میکنه، آیا همه چیزهایی رو که میدونه اگر به تفصیل پیش خودش استهزار بکنه این عقل مستفاد درست میشه؟ از یه جهت ظاهر عبارت علامه در اینجا اینو میرسونه. میدونین معنیش چیه؟ معنیش اینه که هر کسی میتواند یه عقل مستفاد داشته باشه، مثلا 15 تا معقول داره، اگه این 15 تا معقول رو یه التفات و استهزار دفعی به همه اینا رو پیدا بکنه ما بهش میگیم عقل مستفاد بهش میگیم. بس تصمیمش هم توضیح میدم، عقل مستفاد بهش میگیم. یه چیز دیگه داخل این توضیحات باز داخل پرانتز بگم و اون اینه که منظور از این التفات تفسیری نه به نحو علل بدل ها، توجه کردید؟ و منظوری نیستش که علوم متکثر و معلوم های متکثر، نه، علم واحد به معلوم کثیر. مثلا الان در یک نگاه 20 چیز دیده میشه، توجه کردید؟ این هیچ مشکلی نداره داشته باشید، این توجه داشته باشید. بعضی وقت فکر میکنن اگر معلوم متکثر باشه قطعا علم هم باید متکثر باشه، اینجور نیست. در باب باری تعالی خیلی زیاده، در خود ما هم خیلی از مراحل اینجور نیستش که حتما اگر معلوم متکثر بود علم متکثر میشود، با علم واحد معلوم متکثر داشت میشود، با علم واحد معلوم متکثر داشت. مثل ما در یک نگاه 10 مبصر رو میبینیم، 10 مبصر رو میبینیم. الان اینجا که میگیم یعنی در یک دفعه تمام معقولاتش رو مفصل داشته باشه، نه علوم علوم متکثر یک علمه ولی در علم واحد همه رو تفصیلی داشته باشه. توجه کردید؟ این حالا توجه بهش بکنید. یک عبارتوری دیگری علامه داره، من این رو اول توضیح بدم. عقل مستفاد در کلمات دیگر خود علامه و در کلمات فلاسفه نقطه اوج عقله، در جایی هستش که انسان به مرحله‌ای برسه که تقریبا باید بگیم جمیع معقولات ممکن را در خودش داشته باشه، به حسب فرمایش دیگر علامه، یعنی به نحو اجمالی. اجمالی که قبلا بحث کردیم و نه این مبهم، حالا بحثی که الان علامه اینجا کرده یعنی برای مفصل همه رو در یک آن داشته باشه. عقل مستفاد که میگه، حالا چرا اصلا مستفاد میگه؟ اینا به هم پیوسته است، توجه کرد؟ چرا مستفاد میگم؟ چون کپی برداری شده از عقل فعاله، در اصل دستگاه فلسفی رو که پیویزی میکردن عقل اول عقل فلان تا میرسیم به عقل فعال که عقل دهم باشه، اینجور مطرح میکردن که در عقل فعال تمام معلومات در اونجا متمرکز شده استش، در اونجا متمرکز و ما هر علمی که دست میاریم از باب ارتباط با اونجاست. خب عقل مصطفی گفته میشه یعنی یک انسانی باشه که یک ارتباط تام و کاملی با عقل فعال برقرار کرده باشه، تمام این معلوماتش کپی شده از اونجا باشه، عقل مستفاد استفاده شده از عقل فعال باشه، استفاده شده از عقل فعال باشه. حالا این فضاها نشون میده که عقل مستفاد مال مرحله ای هستش که شخص به جمیع معقولات دست پیدا بکنه در حد میسور بشر، مثلا در حد رسول الله صلی الله علیه و سلم، مثلا این میشه عقل مستفاد، یا دیگران به قدم تبعیت مثلا به اینجا برسن، این میشه عقل مستفاد. برخی از تعبیرات علامه در اینجا حاکی از این معنا نیست، بلکه کنه میخواد بگه هر کسی به حسب تعداد معقولاتی که داره عقل مستفاد میتونه معنا پیدا بکنه، ولی به حسب برخی از عبارتها این رو میرسونه، یعنی عبارت جالب نیست. اون متنی که ایشون داره و میرسونه این بحثو چیه؟ میگه که چون این انسانی میشود عالمی شبیه به عالم عینی، جهانی مشابه جهان خارجی. خب این در صورتی که همه معقولات رو داشته باشه، توجه که این در صورتی که همه معقولات رو داشته باشه. حالا با توجه به این تذکرات و نکته‌ای که عرض کردیم برگردیم مجدد متن رو ببینیم. و رابعتها عقل او یا تعقله لجمیع، ببینید روایت اینجا چجوریه، لجمیع مستفاده من المعقولات البدیه و نظریه، خب این حالت نسبی پیدا میکنه، جمیع اونجوری رو که او استفاده کرده از معقولات بدیه و نظری. حالا المطابقت لحقائق العالم العلوی و سفلی، میدونم چندین مطلب رو تو هم کردم تا بگم، میشد اینجور راحت برم و شما از این مثلا به این نقطه توجه پیدا نکنید، ولی این المطابقه رو دو جور میشه معنا کرد. یه جور بگیم المطابقه یعنی این که مطابقه با عالم باشه، یعنی علم باشه. خب این چندان اینجا جالب نیست، چون ما دیگه مفروغان ان گرفتیم این بحث رو، علم رو تعقل رو، فرض اینه که اینا علم و تعقل هستش، توجه کردید؟ اگه منظور از مطابقت داشتن با حقایق عالم سفلی یعنی این گزارا مطابق با نفس العام باشه، اون بحثی که در معرفت شناسی داریم، خب این ضرورتی نداشت اینجا تذکر بدیم، مگر اینکه بگیم نه، منظور از علامه از المطابقه همون رو میخواد بگه که مقدمه است برای اینکه ایشون جهان علمی بشه مشابه با جهان علمی، یعنی همه معقولات رو داشته باشه برخلاف ظاهر سطر قبل. المطابقه یعنی نه اینکه تعدادی از معقولات رو استفاده کرده تفصیلی داشته باشه، نه، معقولات بدیهی و نظری که مطابق بشه با حقایق عالم علمی و سفلی، این در کی اتفاق میفته؟ همه رو داشته باشه، اگر همه رو داشته باشه میشه مطابق. این دیگه نه منظور مطابقت معرفت شناسانه منظور نیست، یعنی تعداد معقولاتش به حدی باشه که بتونه یک جهان علمی رو بسازه، همه چیز توش باشه. دوستان به در نگاه میکنم، منش این هستش که بله، المطابقت لحقائق العالم العلوی و سفلی، بس اینجا نگاه کنید، بس تهزارهی الجمی، به اینکه حاضر بکند این عقل همه را، و التفاتهی الیها بالفعل، و التفات به همه داشته باشه به نوع بالفعل. خب عرض کردم این ظاهر این عبارت میره به طرف عقل تفصیلی به حسب اون چی که در فصل قبل خوندیم. آیا لازم اینجوری باشه یا با عقل اجمالی معنی مستفاد درست میشه؟ عرض کردم تعبیرات خود علامه و حکمای دیگر اینه که با عقل اجمالی هم درست میشه، ولی الان ظاهر این عبارت ما اینجوری توجیه بکنیم، به استهزار الجمیع و التفاتی الیها بالفعل، که در این صورت چه خواهد شد؟ فیکون عالمن، عالم نه، فیکون عالمن علمیا مزاحیا للعالم العلمی، که در این صورت این شخص یک جهان علمی خواهد شد مشابه با جهان علمی. یکی از تعاریفی که برای فلسفه شده همینه، که انسان به جایی برسه که بشه و جهان علمی مشابه با جهان عینی، جهانی است به این شخص در گوشه ای اشاره به همین داره، بدیات و نظریات و همه الان عبارت علامه گفتم نوسان داره ها،
تفصیلی باشه یا اجمالی باشه.
چندین نکته اینجا بود، آیا یه مقدار از معقولات رو داشته باشه ولی همه رو حاضر کنه میشه عقل مستفاد، اکثرا برخی از عبارات علامه اینجا به این سمت میره، یا نه همه رو باید داشته باشه، حالا همه رو باید داشته باشه باید تفصیلی داشته باشه، برخی از عبارات علامه اینو میگه، یا نه به نوع اجمالی هم داشته باشه هم عقل مستفاد میشه، و یسمى العقل المستفاد، چون این عقلی رو ما میگیم عقل مستفاد به خاطر این که کپی برداری شده از عقل فعال هست. در کلمات بعضی ها مثل فارابی که در اسفار جلد بکنم سه باشه جلد چند بشتن صفحه 421 جلد سه هست صفحه 421 در اونجا توضیح داده شده یک مرحله بالاتر به نام عقل فعال است، که یعنی در اون صورت عقل مستفاد پایین تر خواهد شد، یعنی متحد و فانیه در عقل فعال بشه. خب این نکته‌ای که می‌خواستیم در ارتباط با فصل پنجم مطرح بکنیم تا برسیم به فصل ششم، اگه اینجوری معنا کردیم دیگه اون مرحله بالاتر را تصویر نمی‌کنیم. و السلام علیکم.